روبروی خرید بکنید، برای اینکه اون بله برای اینکه اون خیر و برکت بچرخه. اینا رسمای قدیم بازاره. بعد بازاری ها اول صبح که تشریف میارن سر کار همه با هم سلام علیک میکنن، روی خوش به هم دیگه نشوب میدن. زهر معمولا چون داخل مغازهشون هستن، زهرها تو مساجد هم دیگه رو میبینن، باز اونجا یه سری بحث و گفتگوها دارن. اینا آیین هایی که بر بازار تهران و مخصوصا بازارهای شهرهای دیگه حاکمه و فرهنگ خیلی خوبیه.
درست.
و باید هم حفظ بشه.
الان همین موردی که شما فرمودین، میگین که مثلا اگر یه مشتری رجوع بکنه به فلان حجره و یه خریدی بکنه و مجدد دوباره یه مشتری دیگه به همون حجره رجوع بکنه، صاحب حجره او رو مثلا انتقال میده
بله
به فلانی
چون
که از او بخرد. این واقعا بر مبنای اعتقاد، انسانیت و مروت از هر لحاظ که حساب بکنیم ارزشمنده. اینها واقعا انتقال پیدا کردن، الان هم میبینیم همچین چیزایی رو.
بله. مثلا
جایی هست که اینا حفظ شده باشه؟
بله البته. ببینید یه اصل خیلی مهم ما تو بازار داریم، انتقال اطلاعات هستش. یعنی یک فردی که مغازه‌دار، حجره‌دار هست داخل بازار، انتقال اطلاعاتش رو میده به نسل بعدی خودش. در درجه اول میتونه پسرش باشه، عرض کنم خدمت شما، میتونه یه شاگرد خیلی خوب باشه، چون اون اطلاعات باید بر اساس کسب و کار منتقل بشه. روش کسب و کار بخشیش همین اعتقادات مذهبی هستش که جنسی که میخرن به قیمت منصفانه به دست افراد بده. من خاطرم از حاج آقا جعفری خدا بیامرز برای من تعریف میکردن، میگفتن من شاگرد بودم، یه پیراهنی پدرم خرید 12 تومن، بعد ایشون رفت مسجد بیاد من پیراهن فروختم 16 تومن. بعد اینکه حاج آقا اومدن گفتم پدر این پیرانو فروختم 16 تومن، پدر گفتن شما خیلی اشتباه کردین، فروختین 16 تومن، به کی فروختین؟ بعد گفتم آقایی که داره میره. گفت برو برش داره بیا. رفتم آقا رو برش دارم بردم، گفتن آقا ما این پیرانو 12 خریدین 14 میفروشیم، این آقا اشتباه کرده 16 فروخته. یعنی به فرزندشون یاد دادن که گرون نباید بفروشی، منصفانه باید با مردم برخورد بکنی، روی خوشی که باید داشته باشی، لبخندی که بزنی. یا من یادم به پدر بزرگ مرحومم ایشون هم میفهمودن، میگفتن وقتی مشتری میاد باید شما بگین آقا چی لازم داری، چقدر پول داری، باید کمکشون بکنید، نه اینکه فقط صرف این باشی که ما یه کالایی رو بفروشیم و مردم ناراضی حتی از در مغازه ما گذر کنند.
آقای محبوبی، بازار تولید کننده این فرهنگ یا نه خود عموم مردم، ساکنین بازار از نمیدونم بر چه اساسی خودشون این فرهنگ رو توی بازار شکل میدند و تعمیم میپذیره؟ این چی هستش؟ آیا بازار این رو به نحوی میتونه شکل بده؟ شرایط بازار این فرهنگ رو شکل میده؟ شرایط اقتصادی، فرهنگیش، آنچه که اونجا هستش، باید همه مجبورن که دنبال این فرهنگ برن یا نه؟ کلا میبینیم کسانی که میان تو بازار، هر کس بر مبنای سلایق و درونیات خودش این فرهنگ رو توی بازار گسترش میده و خواهناخا بعد از یه مدتی میشه این فرهنگ جزوی از بازار. کدومش هستش؟ از فرد یا از خود بازار؟
ببینید بازار و بازاری عجین شده با مسائل اعتقادی. ما در بازار، به طور مثال میگم بازار تهران که ما هستیم خدمت شما، ببینید بازارها از راسته ها، از شهر خدمت شما تیمچه ها، گذرها، مساجد، کاروانسراها، حمامها و بخش خیلی متعددی تشکیل شده. یه بخش خیلی خیلی مهم درون بازار مساجد هستن. قدیم رسم بر این بودش که افراد قبل از اینکه بیان مغازه، چون صبح زود می اومدن بازار، می رفتن داخل مساجد و حتی حسینیه ها و حتی امامزاده هایی که داخل بازار هستن، مکاسب یاد می گرفتن اصطلاحاً. تو مکاسب خیلی تاکید می شد بر جنبه های مذهبی فروش کالا، اینکه کالا رو به چه قیمتی می خریم، به چه قیمتی بفروشیم. از چه خدمت شما خدا رو در نظر بگیم تو کسب و کارمون، این هستش که قدیم میگن کاسب حبیب الله است. اونها بخشش انتقال پیدا کرده، یعنی همین این مسائلی که داخل بازار بوده، فرهنگی که داخل بازار داشته شکل میگرفته، موجب شده که بازاری ها رو به صورتی بشناسن که افرادی هستن مورد اعتماد هستن که بتونن بهشون اعتماد کنن، ازشون خرید بکنن. این بخشش منتقل شده به نسل‌های بعدی، بخشش متأسفانه به دلایل متعددی، اینکه افرادی که بازاری نبودند، از خارج از بافت بازار تشریف آوردن به داخل بازار و کاسب شدن و اون آیین‌ها رو چون نمی‌دونستان نتونستن منتقل بکنن و روش موفق باشن. این بخشی از، حالا نمیشه گفت اعتراض، ولی ناراحتی بازاری‌ها هستش که افرادی میان که به کسب و کار آگاهی ندارن و میان کسب و کاری راه اندازی میکنن که هم به خودشون صدمه میزنن، هم به مصرف کننده صدمه میزنن و هم در نهایت به کلیت بازار این صدمه رو میزنن که موجب دلخوری مردم میشه، که بعضی وقتا افراد میدونن که شاید مثلا دیگه بازار اون وجهه قدیمیشو نداشته باشه، دلیل اصلیش همین اتفاقهای جدیدی هستش که داخل بازار میفته.
بله، پس طبق فرمایشات جناب عالی میتونیم این رو بگیم که بازار ناظر بر فرهنگ عامه مردم هست.
مردم از بازار تأثیر میگیرن.
درست. و البته اینکه خود بازار هم به نوعی میتونه ناظر باشه دیگه.
بله بله.
بر همین فرهنگی که مردم بیانگر اون هستن. خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. لحظه ای درنگ خواهیم کرد و مجدد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بسیار عالی. خب آقای محبوبی، بازار وقتی نامش میاد عمدتاً ذهن همه معطوف میشه به کسانی که مرد هستن و دارن توی این بازار فعالیت میکنن، ولی نقش خانوم ها در بازار خیلی کمتر توی ذهن عموم مردم جا گرفته. آیا این خانم ها اصلا حضور گسترده‌ای داشتن در بازار در گذشته مخصوصا و زمان حال که عمدتا میبینیم حالا زمان حال بعضی از خانم ها فروشنده هستن یا کسب و کاری راه انداختن، اما این پیشینه تاریخی داره که حضور خانم ها خیلی گسترده بوده باشه؟
از کنم خدمت شما، عرف بازار بر اینه که زن بازار نمیاد از زمان
برای مثلا فروشندگی یا برای تولید کالی،
چه برای خرید و چه برای فروش زن بازار نمیاد.
قدیم اینطور
بله، این عرف بازاره. خانم ها به گذر مراجعه میکردن. گذرها بازارچه کوچیکی هستن در نزدیکی بازارها شکل میگیرن.
بله.
قصابی کوچیکی، نونوایی کوچیکی بوده که خانم ها اونجا میرفتن برای خرید کردن. ولی از زمانی که اجتماع تغییر میکنه و خانم ها در جامعه حضور پیدا میکنن، بخش زیادی از خانم ها به بازار مراجعه میکنن در درجه اول برای خرید کردن. رفته رفته شکل بازار که تغییر میکنه، الان در حال حاضر ما فروشنده خانم خیلی داریم در بازار تهران. حتی خانواده هایی هستن که دختر خانم هاشون میان میشینن کنار پدرشون و به کسب و کار میپردازن، حساب کتاب مغازه رو دارن و کاملا مثل یک آقا کار میکنن داخل مغازه. ولی در همین بین بودن خانم های تاثیرگذاری در بازار تهران، مثل مثلا عمه پروین. ایشون یه خانم تنهایی بوده تو بازار حمامچال، یه خونه ای داشته، بعد وقف میکنه خونهشو برای اینکه بعد از خودشون بشه مسجد. همچنان کوچه پروین کنار این مسجد هستش. عرض کنم خدمت شما،
چند سال پیشه؟
این بر میگرده به دهه 40 تا اونجایی که من پیگیری کردم. برای یعنی دوستانی که نام میبرن خودشون میگفتن، همسایه‌های روبروی مسجد میگفتن ما عمه رو دیده بودیم. بعد ما داخل بازار ادلاجان مسجد پیرزن داریم، ایشون هم دقیقا همینجوری بوده، یه پیرزن تنهایی بوده که خونه داشته برای خودش، ولی باز ایشون هم وصیت میکنه که بعد از خودشون خونهشون تبدیل به یک مسجد بشه.
بله. خب آقای محبوبی، یه مقدار در مورد تنوع مشاغل توی بازار بگید. فکر میکنم خود شغلها هم، مخصوصا اینکه بعضی موقع ها میبینیم که توی تاریخ نوشته شده که کسانی شغلهایی رو از شهرستانها میوردن مثلا به پایتخت و همراه این شغل یه بخشی از فرهنگ زمان زیست خودشون، زمانی که به هر حال در یک شهرستانی حضور داشتن، اون رو هم مورد نقل و انتقال قرار میدادن. از تنوع شغل‌ها توی بازار تهران و اینکه چقدر اینها تأثیر میگذاشتن توی نقل و انتقال فرهنگی هم، از این در مورد اینم بفرمایید.
از کام خدمتتون ببینید، بازار یک مراودات خیلی زنده ای داره. بازار استراحن زنده است. ما کاروانسراهای تخصصی تو بازار داریم. وقتی مثلا ما کاروانسرای خانساری ها رو داریم، کاروانسرای یزدی ها رو داریم، به تبع اون فرهنگشون هم حاکم میشه. در مراوداتی که بین مثلا اهالی تهران و اهالی یزد و اهالی خانسار و کاروانسراهای متعدد دیگه که شکل میگرفته، این فرهنگ حاکم میشده که افراد فرهنگ خودشون رو منتقل میکنن به بازار تهران، مراوداتی اونجا شکل میگیره، از حتی خوراکی هاشون، حتی پوشیدنی هاشون، همه اینها تک تک بین بازاری ها شکل میگیره. بعد ما مشاغل اصلی تو بازار داریم. ببین همه بازاری ها رو به عنوان یک کاسبی که حجره‌ای داره و به کسب و کار میپردازه میشناسن، ولی خیلی مشاغل خدماتی تو خود بازار داریم. همین در حال حاضر افرادی هستن که توی بازار رفت آمد میکنن، مثلا فقط کیکره مغازه ها روغن کاری میکنن. افرادی هستن که شیشه میفروشن داخل بازار، شیشه دستشون هست، ویترین مغازه ها رو تعویض میکنن شیشه هاشو. افرادی داریم که از کان خدمتتون همچنان من میبینم تک و توک روی چرخ گل میفروشن، مثلا تو فصل بهار و تابستون. دیگه از کان خدمت شما باربرهای تخصصی توی بازار زیاد داریم، چون هر صنفی باربر تخصصی خودش رو داره، کالای خودشون رو خودشون بسته بندی میکنن، مقصد یک بازاری رو میشناسن. اگر یه حاج آقایی مثلا میگه این جنس باید بره شهرستان فلان، میدونن که به کدوم باربری مراجعه بکنن، خب، به کجا تحویلش بدن.
خب آقای محبوبی، یه انبوهی از شغلها رو گفتید که توی بازار به هر حال خیلی از بازاری ها بهش مشغول بودن و هر کدومشون هم بردارنده یک نوع فرهنگی بوده، فرهنگای خرد. حالا این فرهنگای خرد یا فرهنگ کلان توی بازار چطور یا چه اندازه به بقیه مناطق به خصوص همین خود شهر تهران نقل و انتقال پیدا می کردش؟ مثلا توی بازار تهران آیا این موارد به قسمت ییلاق نشین تهران هم انتقال پیدا می کرد یا محله های بالاتر که عمدتا اون موقع ها هر چقدر به بالا می رفتیم ما روستا بیشتر می دیدیم دیگه، مرکز شهر دیگه همون اطراف قسمت بازار بوده، این نقل و انتقال اصلا صورت می گرفته یا نه در گذشته تاریخی فقط صرفا خود بازار بوده که بردارنده همین فرهنگ بوده؟
ببینید موقعی که تهران یک حصار داشت، همه درون حصار شهری تهران زندگی میکردن که من اشاره کردم خدمت شما، تنها بخش باقی مانده حصار صفوی بالاتر از میدان محمدی همچنان داخل یکی از سراها به اسم سرای ماشاءالله خود خوشبختانه صحیح و سالم مونده. وقتی که اون حصار رو بر میدارن، شهر گسترده میشه. اینو در نظر داشته باشید، در کنار بازاری ها در ابتدا مغازه‌شون جلوی خونه‌شون بوده، یعنی معمول این بوده که وقتی شما در یک راسته بازار تشریف داشتید، این از قدیم به این شکل بوده، خونه یه بازاری نزدیکترین فاصله با مغازه‌اش بوده. بعدها که بازار گسترده میشه و ملک گرون میشه، یواش یواش اون ملک‌ها تجاری میشه، صرفه بر این بوده که اونجا مغازه‌های بزرگتری شکل بگیره، خونه‌هاشون از درون بافت بازار خارج کردن. ولی همچنان ما تو خود بازار تهران خیلی خونه‌ها داریم که افراد ساکن هستن. این گسترش پیدا میکنه، مثلا به طور مثال عرض میکنم، خیلی از بازاری ها میان تو محله فرهنگ سمت شاپور اونجا ساکن میشن، خیلی ها میان تو خیابون ایران ساکن میشن چون بازار داشته بزرگ و بزرگتر میشده، خیلی ها میان به سمت شمرون دیگه داخل تهران قرار ندارن. حالا با گذشتن از این فاصله ها و دورتر شدن از بازار، فرهنگ یک بازاری که یک تهرانی باشه، ما داریم در بازار تهران صحبت می‌کنیم، منتقل میشه مثلا به شمیرانات.
بلی.
یک تهرانی با فرهنگ خاص بازاری خودش میره شمیران، یک تهرانی با فرهنگ بازاری خاص خودش میره مثلا کرج ساکن میشه، میره شهر ری ساکن میشه، این فرهنگشو گسترش میده، آداب و رسوم خودشو تغییر میده، میره حتی بیشتر تأثیر میذاره تا کمتر تأثیر میپذیره. اینو میشه اینجوری گسترشش داد که بله، تأثیر بازاری ها بر خارج از بازار خودشون و به اطراف و اون گستردگیشون رو میشه اشاره کرد.
به این واسطه که خود ساکنین بازار، ساکنین قدیمی بازار با گسترش شهرنشینی وقتی انتقال پیدا میکنن به دیگر مناطق، به نوعی اون فرهنگ خودشون رو هم همراه خودشون میبرن و توی اون مناطق دیگر هم تعمیم میدن.
یه بازاری درست. تو بازار زندگی میکرده، همچنان هم هستن بعضی خانواده که زندگی میکنن، ولی وقتی که از بازار خارج میشن، این فرهنگ رو با خودشون جابجا میکنن و به محله های دیگه میبرن.
مثلا یه سری فرهنگای خرد که بین همه بازاریا وجود داشته، مثلا فرهنگ اوستا شاگردی.
بله.
فرهنگی که شاگرد نسبت به اوستای خودش
بله.
یه سری موارد رو باید انجام میده.
بله.
از این موارد چه چیزایی مثلا به ذهنتون هستش که بگید برام؟
ببین اصلا اوستا و شاگردی خودش یه جایگاهه، یه مقامه. اینکه یه نفر میگه من شاگرد حاج آقا فلانی هستم، این یه جایگاهه. وقتی میره میگه منو حاج آقا فلانی فرستاد، فهمودن که فلان جنس رو به ما تحویل بدید، فقط کافی بود اسمشون رو ببرن یا یه دستخط ببرن بگن منو حاج آقا فرستاده جنس رو به ما تحویل بدید. قدیمم من با خیلی از بازاری صحبت میکردم، حتی مثلا جنس رو تا یک سال تا شیش ماه میدادن و حساب کتاباشو خیلی دیر میگرفتن، چون به خاطر رونق بازار، به خاطر کسب و کارهایی که
اطمینانی که داشتن.
بعد اصل بازار بر اعتماد و اطمینانه. اگر یک نفر به اصطلاح امروز میلیاردر هم باشه ولی اعتبار نداشته باشه، کسی بهش جنس نمیده. اگر بد حساب باشه بهش جنس نمیدن. باید خوش حساب باشه. اون خوش حسابی بودن بر اساس این هستش که جنس رو اگر میبرن پولش هم نمیدن، به وقتش بیان تسویه بکنن، نه اینکه جنس رو ببرن و پولش هم بسیار مدت طولانی که طی نکرده باشن با هم تسویه بکنن. این بخش از اعتبار اصلی بازاره. بلکه یه بخشی شامل این میشه که افراد شاگرد چه کسی هستن، خود اون اوستا شاگرد کی بوده. اینها خیلی حائز اهمیت هست برای بازاری ها.
معمولا تو بین همین موارد شاگرد وقتی میومدش پیش اوستا، دیگه همه کارای روزانه و یومیه این شاگرد با اوستای خودش بوده. حالا گاهی اوقات هم ما میبینیم میشنویم که این شاگرد از بچگی توی این مغازه بزرگ میشه، براش بعدها زندگی ترتیب میده اوستا، برای خودشو مسئول میدونه، متعهد میدونه. ولی چیزا الان نیست. اون موقع حالا خیلی
من
از کنم یک
فرهنگی بر بازار حاکم بوده،
زن میگرفته مثلا.
بله، همین رو شاگرد
دوماد میکرده.
بله،
بعضی موقع میدیدیم که مثلا میشنویم، حالا هی من میگم میدیدیم، که مثلا این شاگرد شاید گاهی اوقات دختر خود حاجی رو هم مثلا میگرفته، خود اوستای خودش رو میگرفته.
ببینید تو بازار هست که هم خدمت شما، فرهنگ بر این اساس بوده، بر اساس انتقال اطلاعات یا فرزند خیلی خوبی و یا حتی شاگرد خیلی خوبی رو پرورش میدادن که اطلاعات کسب و کارشون به نسل دیگه منتقل بشه. در این بین متوجه این مطلب میشدن که چه شاگرد خوبی. من دارم دوستانی که مثلا پدرشون شاگرد اوستاشون بوده و به واسطه اخلاق و کسب و کار خوبی که داشته، اوستا دختر خودش رو داده به این شاگرد.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه ما اختصاص داره به فرهنگ شفاهی بازار تهران که به نوعی یک میراث ناملموس ایرانی محسوب میشه. بله، در این قسمت همراه جناب آقای شبیر محبوبی عزیز در خدمت یکی از بازاری‌های قدیمی تهران هستیم. البته فرزند یکی از بازاری‌های قدیمی تهران، جناب آقای حسن کرباسیان عزیز که از صنف فکر می‌کنم دفترسازها هستند. آقای کرباسیان سلام، وقت جناب عالی بخیر. خیلی خوشحالیم که شما رو روی خط تلفن برنامه هفت و رنگ داریم.
سلام علیکم، موفق باشین
انشالله. در خدمتتون هستم انشالله، موفق باشین. قربان شما. آقای شبیر محبوبی هم در استودیو هستند و به اتفاق ایشون در خدمت شما هستیم.
سلام میکنم خدمت های محبوبی، انشالله موفق باشین. در خدمت
هستم. کرباسیان سلام، روز شما بخیر باشین.
سلامت باشین انشالله.
خدا رحمت کنه حاج آقا رو.
سلامت باشین انشالله.
روزشون شاد بشه انشالله.
خدا بزرگی
شاغم
که از بازاریای خیلی خوب بودن.
سلام. آقا سلام علیک، شما با آقای محبوبی همون بازاریه ها، از همین شروعتون خیلی همچین دلچسب و گوشنواز با هم سلام علیک کردید.
سلامت باشین.
بسیار عالی. جناب کرباسیان عزیز، عرض بوضوع شما، شما شغل پدری رو در بازار الان دارید، درسته؟
بله همینطوره، بله شغل پدر ادامه دادیم. بله
سوای همه تکنیک ها، همه مواردی که از پدر بزرگوارتون به ارث بردید، از نظر فرهنگی و مفاهیم به هر حال بازاری، چه چیزهایی پدر بزرگوارتون به شما آموزش دادن؟ از همون دوران کودکی آیا میگفتن اینها رو به شما یا شما خودتون یاد گرفتین؟ چطور بودش؟
ببینید به طبعش که خب خدا رحمت کنه هم گذشته، پدر ما خب از زمان پدر ما تقریبا حدود 13-14 سالگی در بازار مشغول بودن، هم تحصیل میکردن هم کار میکردن و به طبعش با فرهنگ بازار کاملا به اصطلاح اخت شده بودن و خیلی واقعا اصلا چیزهایی که ما در ایشون میدیدیم به طبع ما هم یاد گرفتیم. یعنی خیلی جا رو خیلی نیاز نبود که اصلا خیلی چیزا رو عنوان بکنن، از رفتاراشون از برخورداشون ما میدیدیم و یاد میگرفتیم، هم توی محیط خونه و خب تابستون ها که ما تعطیل بودیم مدرسه، ایشون خیلی مقید بود ما رو میآورد تو محیط کارش و خب حالا در سنی که میتونستیم کار انجام بدیم اینها ما رو میآوردن و ما میدیدیم از نزدیک، خب هم رفتاراشون و گفتاراشون اینها رو میدیدیم و چیزایی که من از ایشون به یاد دارم و توی این مدت زمانی که من خب توی فرزندانشون من تقریبا باشون منوستر بودم، چون هم کار ایشون ادامه دادم و خب خیلی باشون در تماس بیشتری بودم و چیزایی که میدیدم مثلا صبح که میامدن بازار، اول صبح من میدیدم مثلا دمه در را جارو میکردن و آب میپاچیدن، قرآن صبحشون اصلا تک نمیشد، این خیلی برام جالب بود. صبح که میادم قبل از شروع به کارشون حتما یک دو صفحه قرآن میخوندن و شروع به کار میکنن و یه چیزی برام خیلی جالب تر از اینها این بود که خیلی به مسائل مکاسبشون خیلی مقید بودن. حالا تو زمانه جوانیشون که خب تعریف میکردن از آقایون مختلف استفاده کردن، چون تو بازار مرسوم بود صبح که بازاری میامدن توی مساجد بازار روحانیون آقایونی که نماز میخوندن صبح هم مکاسب داشتن، یک کلاس های مکاسبی برگزار میکردن و بازاری میامدن استفاده میکردن و ایشون هم جزو کسانی بودن که خب خیلی مقید بودن و استفاده میکردن و تو کارشون هم خب طبیعتا خیلی تاثیرگذار بود و خیلی مقید بودن و اینا رو ما میدیدیم که به صورت خودشون هم خیلی مقید به اجرا بودن و انجام میدادن.
بسیار عالی. جناب کرباسیان عزیز، الان از نظر فرهنگی در بازار چه حلقه‌ای، چه بین کسبه یا چه بین خود مردم، حلقه مفقود هستش؟
ببینید یکی واقعا من فکر میکنم تو مسائل کاسبی واقعا این مسائل مکاسب یه خود مقفول افتاده، یعنی واقعا نسل جدید یه خورده کمتر توجه داره به این مسائل و این ببینید پایه همه به اصطلاح تمام این درآمدها و کاسبیایی که داره تو بازار انجام میشه، حالا معاملات همه چی اینها، اگر مسائل شهری درش رعایت نشه خیلی عوارض و عواقب آینده داره و اینها توی این نسل متاسفانه داره تاثیرگذارش تاثیرش رو داریم میبینیم. اگر اینها بتونه این مسئله رو بتونیم گسترش پیدا بکنه و دوباره این به قول ما حلقه‌ای که به قول شما گم شده این استفاده بشه، تو خیلی مسائل بعدی ببینید الان تو ما فرهنگ بازار هنوز خیلی مسائل هست، یعنی من صبح که وارد بازار میشم میام میبینم هنوز اون برخورده، اون به اصطلاح همدلی ها، کمک به همدیگه، حالا به هر عنوانی شده، مسائل مالی، مسائل اخلاقی، حتی مسائل خانوادگیشون رو. من اینجا زمانی که پدرم در قید حیات بودن خب تو محل کارمون اصلا یه دفتر جداگانه ایشون داشتن و صبح که می آمدن حالا بعد از کارهای خودشون خیلی به ایشون مراجعه می شد، هم چون ایشون مسلط به مسائل شهری بودن و مسائل حتی مثلا با اینکه ایشون نه روانشناسی خونده بودن نه خب درس طبیعیشون خونده بودن، حالا دیپلم قدیم رو هم داشتن ولی خب مسائل مذهبی رو خب خیلی مطالعه داشتن، خیلی مراجعه میکردن برای مسائل خانوادگی، مشکلات حتی خانوادگی، مشکلات کسبی، حتی کسایی که مثلا شراکت به صلاح تشکیل بدن میامدن اینجا قرارداد مینوشتن و براشون صحبت میکرد از روایات، از احادیث و مسائل شهری رو براشون کار میگفتن. اینها یه مقدار داره تو نسل امروز فکر میکنم یه خورده ضعیف‌تر شده، ولی باز من میبینم که باز همون به اصطلاح ما میگیم اون سنت بازار هنوز هست، یعنی خیلی بین نرسی بگیم که دیگه نیست. نه هنوز، حالا ماها که نسل جدیدتر هستیم ما هم یه حدودی داریم رعایت میکنیم، ولی کام هنوز احساس کنم که یه خورده اون حالتی که قبلا بود و قدیم بود یه خود ضعیف‌تر شده، حالا به خاطر مسائل روز، به خاطر تکنولوژی جدید، همه اینا رو ممکنه تاثیرگذار باشه، ولی در این حال این فکر میکنم که یه خورده مخفول افتاده و اگر این مسائل یه خورده بیشتر بهش پرداخته بشه خیلی کار روان‌تر و ساده‌تر و خیلی میشه راحت‌تر، حتی جوان‌ها خیلی راحت‌تر میتونن زندگی بکنن.
بسیار عالی. جناب کرباسیان عزیز، بی نهایت ممنون که در برنامه هفت رنگ ما شرکت کردید. امیدواریم که این فرهنگ عمومی بازار همچنان تداوم داشته باشه و فکر میکنم، حتم دارم البته، برای بهتر شدن، برای روند بهتر، این فرهنگ لازمی که همچنان به نسلهای آینده انتقال پیدا کنه. خیلی لطف کردین، امیدوارم که سلامت و پایدار باشین.
موفق باشین انشاءالله.
قربان شما، خداحافظ. بله، در بخش آخر در خدمت جناب آقای محبوبی هستیم. آقای محبوبی، به عنوان مبحث فرهنگی و معنوی یه جنبندی در مورد بازار تهران بفرمایید و اینکه چطور میشه واقعا این مباحث فرهنگی بازار تهران رو حفظ و حراست کرد.
آقای موسوی، عرض کنم خدمتتون، ما هم مثل خودتون اگر قابل بدونید مدرس هستیم، کارمون فرهنگیه. ببینید، فرهنگ زاییده تمدنه، یعنی خروجی یک تمدن میشه فرهنگ اون. فرهنگ ها یا ملموس هستن و یا غیر ملموس. فرهنگ ملموس، فرهنگ ناملموس. از شما خدمت شما که وقتی نهاد بازار به عنوان یک نهاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل میگیره، برایند خروجی این تمدن میشه فرهنگش. ما باید به حفظ فرهنگی که در نسل‌های گذشته شکل گرفته و بسیار بسیار خوب و نیکو بوده و هست کمک بکنیم، تا اونجا که میتونیم این آیین‌ها رو حفظ بکنیم، از بازاری‌ها بخوایم که منتقلش بکنن، از مراکز فرهنگی، از رادیو، از تلویزیون، از مجلات، روزنامه‌ها بخوایم که روی مبحث بازار و فرهنگش کار بکنن، چون واقعا جای خالیش همچنان دیده میشه. شما به مناسبت‌های فرهنگی خاص که میرسید میبینید که همه مراجعه میکنن به بازار، پس همچنان از بازار توقع این فرهنگ هستش و امیدوارم که خداوند لطف بکنه و این فرهنگ پابرجا باشه.
در کتاب ایران چه حرفی برای گفتن دارد، دکتر محمدعلی اسلامی می نویسند: فرهنگ چیز عجیب و غریبی نیست، تجمل نیست، قدری علم زندگی کردن و تطابق با زمان است و نکته مهم این که باید انسان به کمک آن به یاد بیاورد که انسان است. بسیار خب، خیلی لطف کردین آقای محبوبی در این برنامه همراه ما بودید. امید که بتونیم یه برنامه دیگر هم در مورد فرهنگ بازار و مسائلی که به هر حال از نظر معنوی در بازار تهران و هر بازار دیگری در حتی استانها و شهرستانهای گوناگون مورد ارزش هست به اتفاق داشته باشیم.
منم از شما و همه شنوندگان برنامه هفت رنگ و رادیو فرهنگ تشکر میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
در کتاب ایران چه حرفی برای گفتن دارد، دکتر محمدعلی اسلامی می نویسند: فرهنگ چیز عجیب و غریبی نیست، تجمل نیست، قدری علم زندگی کردن و تطابق با زمان است و نکته مهم این که باید انسان به کمک آن به یاد بیاورد که انسان است. خب خانم ها آقایان، به پایان هفت رنگ این هفته رسیدیم. در این برنامه با حضور شبیر محبوبی، کارشناس گردشگری، به آیین و مفاهیم فرهنگی موجود در بازار تهران که بخشی از میراث ناملموس ایرانی به شمار میاد پرداختیم. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.